چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستان چهارشنبه، ایستان پنجشنبه، ایستان چهارپنجشنبه، ایستان پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل بچه استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما به پتایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردای امروز پنجشنبه دوم شهریور ماه 1402. من فرشید منافی هستم به همراه سایر همکارانم ملینا خورشیدیان، شراگیم زند، جلال سعیدی و شهرام ابراهیمی همراه شما هستیم با این برنامه ایستگاه فردا تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. خبری که حالا اصولا میاد و ما اینجا سعی میکنیم توی برنامه پوشش بدیم، اکثرا میتونم بگم واقعا خبرهای تعجب برانگیز و اکثرا تلخه. یه خبری اومده بود این هفته که یه جورایی دل خیلی ها رو خنک کرده بود. روز سه شنبه همین هفته یک دادگاهی بوده توی قوه قضاییه برای سپیده قولیان، میخواستن محاکمش کنن. سپیده قولیان رو همتون حتما میشناسید، فعال مدنی، زندان سیاسی. برای چندمین بار این زن شجاع و قوی رو میخواستن بکشونن به دادگاه و اونجا محاکمش کنن. شاکی پرونده کی بوده؟ بازجو خبرنگار آمنه سادات ذبیح‌پور، که خب با پرونده سازی های توی 23 آشنایی دارید، برای مردم و معترضین این به این شکل به شهرت رسیده و ایشون هم توی دادگاه حاضر شده. برادر سپیده توی اینستاگرامش نوشته بود که توی دادگاه سپیده از خبرنگاران دربندی مثل نیلوفر حامدی و الهه محمدی به نیکی یاد کرده و آمنه سادات هم این خبرنگارا رو جاسوس اسرائیل خطاب کرده و همین باعث شده در پایان دادگاه سپیده یک توف یا به قول بعضی از بچه‌های یک عدد توف آبدار مجلسی پرتاب کرده به سمت صورت آمنه بازجو که بنا به گزارش‌ها به هدف هم اصابت کرده به حول قوه الهی. به نظر میاد که این شاید یکی از پرطرفدارترین توف‌های تاریخ ایران باشه که یک معترض شجاع به یک بازجو خبرنگار هدیه میده از طرف مردم. البته سفید قولیان مرزهای شجاعت رو با حضور بدون حجاب اجباری در دادگاه هم جابجا کرده و فکر کنم بنده خدا آمنه بازجو دیگه چند شبی کابوس اون توفه و این نه بلند به حجاب اجباری رو ببینه و هی از خواب بپره بدو بدو بره دستشویی بخواد صورتش بشوره. به نظرم نشور آمنه جون، نشور، این توفه با شستن پاک نمیشه، شاید مجبور بشی بری صورتتو کلا یا سیرتت هم با هم یه جا عوض کنی. بله از ما گفتم
وطن با سرزمینی بسازی با آدم و یه دورت، با دیوارا رو برداریم تو برسیم به صلح، رو صورت در بابا با هم بندازیم یه توف، تم بده بفهمیدن به اتحاد جنگیدن، تم بده به تغییر به اشتباه جا ترسیدن.
بریم سراغ برنامه ایستگاه فردا و ببینیم که در این یک هفته‌ای که نبودیم دیگه چه خبرهایی گذشته. ما که نبودیم مشبرام خیلی هفته شلوغی داشت. اول که یه ماشین برقی آوردن واسهش، گفتن همش تولید داخله و شرکت‌های مونتاژ بنیان، یعنی نه چیز بود، چی بود، دانش بنیان داخلی ساختن. مشبرام هم سریع فوری پای یکی جوری که راننده‌های جاده دیفرانسیل ماشیناشون بریزه پرید پشت فرمون.
حاج آقا آخرین بار کی رانندگی کردی؟
خیلی قبل.
بطور حاج آقا
خیلی خوبه هم
چقدر خوشحاله. اصلا بهش نمیمد انقدر زخ کنه بابا مشبرام، سنگین باش، ناسلامتی راننده لوکوموتیر بودی تو، ماشین برقی که دیگه باید اسباب بازی باشه برات. الان اینجوری که تو ذوق کردی انگار علاوه بر 6 کلاسه بودن مثلا 6 سالت بابات بردت شهر بازی رفتی از اون ماشین برقی‌ها سوار شدی. نری بکوبی این ور اون ور بابا، این فرق داره با اون ماشین برقی‌ها. عجبا. خلاصه مشبران بعد از این ماشین سواری گویا یه کلاس فن بیان هم داشته و موفق شد تو اولین سخنرانیش بعد از این کلاس رکورد استفاده از یک کلمه در زیر یک دقیقه رو بزنه، اونم کلمه تحول. بفرمایید.
توصیه‌ام به همه دستگاه‌ها و ادارات و سازمان‌ها در کشور اینه که در جهت مردمی کردن دستگاه خودتون یک حرکت تحولی رو انجام بدید.
این یک تحول.
نیروهایی رو به کار بگمارید که اونها دیدگاه تحولی دارن،
دوتا.
مردم رو به حساب میارن. اگر نیروی تحول خواه نیست، حتما این نیرو رو از جلوی پای نیروهای تحول خواه کنار بزنید تا تحول در دستگاه پا بگیره.
بیا پنج تا تو 30 ثانیه 5 دفعه گفت تحول. فکر کنم درس این هفتهش کلمه تحول بوده. آدمو یاد حرفای امام امت در مورد دانشگاه میندازه، اونجایی که میگفت دانشگاه باید دانشگاه باشد، حالا تحول باید تحول باشد، تحولی که تحول نیافرینه تحول نیست. این باز شد 4 تا. من نمیدونم یه دونه چجوری 5 تا رو تو 30 ثانیه تحول آورد. عجیبن غریب و واقعا اصلا موندم همینجا چارچاق. ما که نبودیم تئوریسین انقلاب، آن پیدا کننده دستهای پشت پرده، آن سخنور زبان آور، آن مسلط به همه علوم و فنون، آن تاریخدان از آدم تا خاتم، شیخشان و مولاشان حسن عباسی دامت چرتا تو، یک کشف مهم کرده و همه را انگوش به چیز کرده دهان اینا.
ای زینب های زمان،
آخ.
ای فاطمه های زمان،
اوه.
به هوش باشید و بدانید که طرح سازمان سیا چیه؟ اعلام کردن که همونطور که آدم علیه السلام دلیل حبوطش این بود که ابلیس رفت سراغ حوا، زن ابلیس، زن آدم، از طریق حوا آدم رو اغوا کرد، اینا رفتن از میوه درخت ممنوع خوردن،
سیب.
موجب شد آدم و حوا حبوط کنن. گفتن یه فرمول داریم در مبارزه با راه انبیا، اگر خواستیم یک حکومت دینی مثل جمهوری اسلامی رو زمین بزنیم، اینجا هم ابلیس های زمان باید برن سراغ زنان و دختران اون جامعه، حواهای اون جامعه، آدم ها رو به حبوط بکشونن.
اوف چه کردی تو حسن؟ حسن تا کجاها میره مغزت آخه لامصب؟ شماره ساقی تو من چند دفعه بگم بده بهمون؟ متاسفانه تنها خوری دیگه، کاری نمیشه کرد دیگه. فهمیدین چی شد؟ توی سازمان سیا، CIA آمریکا نشستن برای ایران اسلامی، دارن مثلا به خیال خودشون نقشه میکشن. هنوز ببین نقشه رو بالا پایین نکرده، فکر نکرده بهش، حسن ازش خبر داره. یعنی اینجوری که داره میگه اصلا سازمان سیا یه دوره تعلیمات دینی داره که تا داستان خلقت هم به ماموران سیا آموزش داده میشه و اونا از داستان آدم و حوا پروژه حواسازی از زنان ایران رو کلید زدن. من میگم بیاد یه دقیقه حالا همینجوری تصور دیگه، یه دقیقه بیا تصور کنیم دور هم دیگه، ها تصور کنیم تو سازمان سیا مثلا دو تا مامور به اسم جک و پیتر نشستن دارن بررسی میکنن ببینن چجوری میتونن نظام مقدس رو از هم بپاچونن. جک در حالی که از مطالعه متون قدیمی مذهبی دیگه واقعا بعد از چند شب چشماش داره قیلی ویلی میره، یهو داد میزنه میگه یافتم. پیتر میگه چیو یافتی جک؟ جک میگه راه پاچوندن نظام رو. پیتر میگه آفرین، خب حالا باید چیکار کنی؟ جک با یک نگاه عاقلاندر چیزی دستش میکنه توی کشوی میزش و یک سیب میاره بالا. پیتر برگاش میریزه میگه این که فقط یه سیب جک. بعد دوربین زوم میکنه رو سیبی که توی دست جکه و سریال همینجا متوقف میشه تا قسمت بعدی پخش بشه. مخاطب آمریکایی شست پاش تو دهنش بمونه از فرط تعجب. حال کردی؟ ببین این استاد عباسی ما واقعا باید برای سینمای هالیوود فیلم نامه مینوشت، حقش خوردن. خب حالا داشتی میگفتی بعد که CIA اینا پی بردن به این ماجرا، بعد چه اتفاقی میفته استاد؟ چی میشه اون و؟
میریم در جمهوری اسلامی زنان و دخترانشون رو فاسد میکنیم و از طریق زنان و دختران مسلمان و شیعه حکومت جمهوری اسلامی رو میاریم پایین.
واو ساچه واو. جک و پیتر عزیز ببین داداش یا لو رفتین تمومه، ببین لو رفتین، کیسینجر جهان اسلام مچتون رو بد گرفت. اون قضیه سیب و اینا کنسله. به نظرم اگرم میخواید با همین فرمون برید جلو، یه حرکت انحرافی با میوه های دیگه بزنید، یعنی یه جوری این حسن کیسینجر رو فقط بتونید یه جوری منحرفش کنید، باقی چیزا خود به خود حل میشه. به خدا والله اگه دروغ بگم. ما که نبودیم، خبر اومد دزدای شیر دزدیده شده باغ وحش ساری دستگیر شدن. حالا چه جوری؟ اینجوری که عزیزان دزد شیر رو با موفقیت دزدیدن، بردن توی کشور خارجی فروختن، بعد حالا برگشتن میمون باغ وحش هم ببرن که دیگه اونجا دستگیر شدن به حول و قوه الهی. آقا من سوال دارم خانم، من نمیفهمم واقعا شیر رو با اون عظمت و یال و کوپال چجوری از تو باغ وحش دزدیدن، سوار ماشین کردن، بردن از کشور خارج کردن، فروختن، 500 میلیون تومان هم پول بابتش گرفتن، یه لیوان آبم روش. آخه مگه میشه؟ آقا شما یه طول سگ هم بخوای به دزدی، تبعات داره. طول سگ پارس میکنه، صدا میده، گاز میگیره، صاحبش میاد چوب تو آستینت میکنه، بعد بخوای از کشور خارجش کنی؟ خب آخه نمیشه که 100 تا نامه، شناسنامه، سند، مند فلان میخواد. بعد اینا نه تنها شیر مملکت رو برداشتن بردن فروختن، که برگشتن میمونش هم ببرن. بعد شیر موقع سرقت آخه در چه وضعیتی بوده؟ یعنی با رضایت رفته بیهوشش کردن بردنش، با خشانت بردن؟ داریم در مورد شیر حرف میزنیم ما، نه قناری. من نمیدونم واقعا، من میگم شاید با توجه به وضع افتضاح نگهداری از حیوانات توی باغ وحش‌های ایران اینا مثلا سارق نبودن، مثلا همجا حدس میزنم دیگه، شاید منجی سلطان جنگل بودن اومدن نجاتش دادن. بعد ظاهرا تو راه متوجه شدن تو این مدتی که شیره و میمونه با هم نزدیک بودن، تو باغ وحش رابطه احساسی خاصی بین هیمونکیام به وجود اومده، برگشتن میمونه رو هم ببرن که اینا ایشالا با هم در خوبی و خوشی ادامه حیات بدن. و از این وضع اسفناک جلوی سلطان جنگل میدونین دیگه، سیب زمینی پخته مثلا یه ماه پیش و نرگسی بیاد شده میریزن به میمونا، هم خیار چنبر میدن تا به یاد موزای آفریقا بخورن، بالاخره از این وضعیت نجاتشون بدن، نجات پیدا کنن. خداییش تو دنیای عجیبی زندگی میکنیم ما، که سلطان جنگل رو با موفقیت میدزدن، میبرن، میفروشن، ولی میمون جنگل میان ببرن نمیتونن بدزدن. اصلا واقعا آدم دوچار یه حس شیری خاصی میشه که بابا اون که سلطان جنگل بود به اون روز افتاده، پس من نمیدونم بیچاره اون حیوانایی که هیچیه جنگل هم نیستن اون چی میشه وضعیتشون. اصلا وضعیت عجیب، اصلا ماجرا از شیر تو شیر فراتر رفته، اوضاع دیگه خیلی شیریه آقا، خیلی.
عشقم عشق بچگی ها، خیلی وقت کسی به چشم نمیاد، هر وقت که تو فکر تو هم نمیدونم چرا بارون بند نمیاد، به جون تو این دفعه رو یه جوری میشم، خودت بگی دیگه نرو، کار خدا بود که یه هو اتفاقی الان دیدیم هم دیگر رو. هنوزم دلم نزدیک بهت، تا پیش منی تو نگیر دلت، چه خوبه که تو کنار منی، من تنهایی میشم عزیز دلت. هنوزم دلم نزدیک بهت، تا پیش منی تو نگیر دلت، چه خوبه که تو کنار منی، من تنهایی میشم عزیز دلت.
به به، سلام سلام، حالت چطوره ملینا خانم؟
سلام سلام فرشید، سلام به همه.
چه خبر؟
والا من نمیدونم این قاره آسیا کلن انگار با زن مشکل داره.
چی شو؟ خاورمیانه که خب داره، بقیه جاهای آسیا هم یعنی دارن.
بله
چی
بله.
الان
دیگه چی بشه؟ دیگه واقعا چی بشه؟
چی؟
شما فکر کن در مدارس ابتدایی ژاپن
خب،
یه قانونی بوده که دانش آموز دختر عزیز که بچه است نمیتونسته شورت رنگی بپوشه، فقط سفید.
ببخشید چی شد؟
دقیقاً چی شد؟ یعنی آدم سرشو بکوبه به کجا؟
تو ژاپن اینجوری بوده؟ ژاپن چند سال پیش منظورت؟
حالا همین یکی دو ساله که این قانون لغو شده.
نه بابا.
البته حالا ژاپن شناخته میشه بابت این فرهنگ زن ستیزیش، ولی ماشاءالله این یه مورد دیگه واسه جمهوری اسلامی هم قفل بود.
جمهوری اسلامی همین فردا اینو میام میکنه قانون، بعد میگه پیروی از یه کشور پیشرفته است.
اینم هست.
ولی یعنی چی آخه لباس زیر بچه رو چرا کنترل می‌کردن؟
آره انگار یکی از وظایف معلم‌ها بوده این ماجرا. ولی خب حالا فکرم نکنی که این ممنوعیت برداشته شده دیگه بچه ها هر شورتی بخوان میتونن بپوشن. نه نه، فعلا فقط میتونن رنگ توسی، مشکی، سرمه‌ای، آبی، از اینجور چیزا بپوشن.
عجب، یعنی اصلاحات قدم به قدم.
متاسفانه بله.
بذار من یه دیوار پیدا کنم واقعا این سرمو من بکوبم بهش.
نه نه نه، وایسا وایسا. خوشبختانه حالا حداقل ژاپونیا یه درجه تخفیف دادن. بذار از این کیم جونگ اونم بگم که کلا ممنوعیت یه دست و پا و گوش و دماغ و دهنمون وسط در آورده دیگه.
اون که آره، با کلا صبح تا شب نشسته بدتر از معظم له نظام هی ممنوع میکنه فقط. چیه داستان؟
آره، این استاد ممنوعیت هم در جدیدترین ممنوعیتش اعلام کرده زنان حق پوشیدن شلوارک رو ندارن.
آقا مردو ببینن تحریک میشن یعنی.
نه اون مسکه به این چیزا کاری نداره. اون مشکلش سرمایه‌داریه و به نظر شلوارک یه مد سرمایه‌داریه. تازه گویا چند تا زنم دستگیر شدن بابت پوشیدن شلوارک، بعد عینه جمهوری اسلامی بردنشون اماکن کره شمالی، ازشون تعهد گرفتن و بعدم آزادشون کردن.
بعد یعنی مردا شلوارک بپوشن چی؟ اون نشونه سرمایه‌داری و این حرفا نیست، فقط زنا؟
دیگه نه دیگه، ببین اصولا زور همه به خانوما میرسه.
عجب بابا، البته جمهوری اسلامی از این نظر مساوات رو بین زن و مرد ایجاد کرده دیگه، شلوارک برای همه ممنوعه.
واقعا چی میشه که اینا با شلوارک هم مشکل دارن؟
چی بگم، خب اینا رو که میبینی به باجناق خودشون هم رحم نمیکنن دیگه، انسان‌های شلوارک پوش که دیگه واقعا این آسیا چشه؟ نه درست گفتی، مشکلش چیه؟ ببینم کشور دیگه هم هست، یه لیست بلند بالا فکر کنم بشاره.
به نظرم البته یه لیست خیلی کوچیک، احتمالاً کمتر از انگشتای دو دست بشه جور کرد، از کشورهایی که با زن مشکل ندارن.
آها، از اون لحاظ.
بله دیگه.
عجب.
تو بهترین منظره از تمام دنیای منی، چشمات میگیره منو وقتی که لبخند میزنی، علاقه ای که بین ماست محال از میون بره، حتی اگه خدا بخواد زمین به آسمون بره، وقتی که لبخند میزنی تمام دنیای منی، یه عشق خوب و موندگار، منو بگیر از خودم و دست از سر من بر ندار، حتی توی لحظه ای که از چشمات سقوط میکنم، به احترام عشق تو فقط سکوت میکنم.
خانم آقایون، میدونید که از وقتی بچه های دانشگاه ها تو جریان اعتراضات پارسال به این نتیجه رسیدن که نه اینوری نه اونوری و یه چیزی رو حواله دادن به سمت بیت رهبری، نظام مقدس با دانشگاه و دانشجو جماعت بدجوری چپ افتاده و از هر فرصتی برای ضربه زدن به این بچه ها استفاده میکنه، از بازداشت و احضار و کمیته انضباطی و بگیر و ببند، همینجوری تا بیاییم برسیم به اتفاقات عجق وجق جدید دیگه. مثلا چی کار کردن؟ امسال برداشتن رشته های سینما و مجسمه سازی رو از توی دفترچه های انتخاب رشته کنکور حذف کردن. البته بعد که حالا سر و صداها بالا گرفته، طبق معمول گفتن اشتباه شده و درست میشه و اونا از این حرفا. ولی خب از اینا اصلا بعید نیست دو تا رشته حوزوی رو مثلا بزنن جای رشته های هنری، تا حال بچهای دانشجو نخصوصا هنری ها رو بگیرن. حالا نفرت ذاتی نظام از دانشگاه و دانشجو به طور کلی یه طرف، اما اگه شما زن بودن رو با دانشجو بودن مخلوط کنی، بعد چادر چاقچو رو مقنعه و حجاب اجباری رو هم از این ترکیب کم کنی، شما مادرزاد برای جمهوری اسلامی به یه تهدید خیلی ترسناک تبدیل میشی، به خصوص از وقتی که رئیس جمهورشون تو اوج اعتراضات رفت دانشگاه از زهرا و دخترای دانشجو با شعارهای آبدار حسابی سکه رو یخش کردن. از اون موقع نظام مقدس از این بچه‌ها کینه گرفته دیگه. مثلا اون روزا حتما یادتونه تو دانشگاه با زنده کردن قتل مهسا امینی اینجوری شعار میدادن بچه‌ها. اوکی چنین خاک بر سری کشتن برای روسری. بعد شما توقع دارین نظامی که از راه رفتن یه مورچه اطراف نقاط حساس هسته‌ایش خودشو خراب میکنه بیاد این شعارها رو فراموش کنه؟ حالا چی شده؟ کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور از اعمال یه سری محدودیت‌های عجیب و غریب پادگانی تو خوابگاه‌های دختران خبر داده که آدم واقعا مخش سوت می‌کشه. مثلا گفتن مسئولین دانشگاه ها برای خانمای دانشجویی که تصمیم گرفتن تعطیلات تابستون رو حالا به هر دلیلی تو خوابگاهشون بمونن رو با قانون محدودیت تردد یک ساعته تنبیه کردن. یعنی چی؟ یعنی یه خانم دانشجوی این مملکت که افتخار مملکت پس فردا باید کشور رو اداره کنه و این حرفا، تصمیم میگیره از خوابگاه بره بیرون. ایشون طبق قوانینی که براش گذاشتن در طول روز فقط یک بار و اونم برای یک ساعت میتونه از خوابگاه خارج بشه و اگه اینا رو رعایت نکنه به حراست معرفی میشه. باورش سخته ولی این عین گزارشی که دادن. تازه گفتن در مواردی که دانشجو از این مقررات تبعیت نکرده باشد با خانواده‌اش تماس گرفته می شود، کارت دانشجویی وی ضبط می گردد و اجازه خروج از خوابگاه از وی گرفته می شود. در صورت تکرار هم به کمیته انضباطی ارجاع داده می شود. یعنی بازداشت در بازداشتگاه داشتیم، بازداشت خانگی هم داشتیم، الان بازداشت خوابگاهی هم اضافه شده با یک ساعت تنفس. عجیباً غریب و واقعا. در جواب اعتراض ها مسئولین اومدن گفتن وقتی دانشجوی بیرون میرود دردسر ایجاد میکنند. یعنی روشون نمیشه بگن این دانشجوها کلن دردسرن، اینه که میان اینجوری براشون مشکل ایجاد میکنن تا عقده های از زمان نوزادی تا بعد از بلوغشون رو یه جا سرشون خالی کنن سر این بچه های خوب ما. البته خب بچه هم دیگه نشون دادن از هر موقعیتی برای ابراز ارادت بهشون استفاده میکنن دیگه، میدونین که واردین که بله خوردین نوش جان دور لب دهنتون هم لطفا پاک کنین. آباری کلا
بگو به دست بگو به پا بگو به روزهای تاریک بگو به خواب بگو به خون بگو به این مرز پاری بگو به تن بگو به من بگو به دور و نزدیک بگو به اسم بگو به نام بگو به سرعت شلی آه صدای خیابان بارانی باز بر این بیابان آه خورشید تابان آفتابت را به دنیا به تابان
سلام فرشید جون. ببین در مورد رشته سینما و مجسمه‌سازی زود قضاوت کردی.
همین
فهمیدن اشتباه شده. باز ببخشیم دستمون خورده.
آره.
اشتباه شده دیگه. سخت نباید بگی.
آره.
گناه دارم.
بله
و اینکه
بله.
یه خبر خوش سهمیه شصت بنزین ماه شهریورمون هم باریز کردن.
نه بابا.
تشریف نداشتین. اینم بهمون تبریک بگو لطفاً.
مبارکه.
تا 9 ماه میتونیم این بنزینا اگر زیادی بیاد تو کارت سوختمون نگه داریم. ببینم نکن که ما خیلی خوشحالیم، حالمون هم خیلی خوبه،
خدا رو شکر
خیلی هم راضی هستیم، هر کی ناراحت جمع کنه بره.
دقیقاً. خیلی هم ممنون از شما، به شادی استفاده کنین. 60 لیتر بنزین رو منظورمه دیگه، سفر و شمال و جوج و برنامه‌ها عشق حال دیگه، و حالش فعلا ببرین که زمزمه‌هاش داره میاد دیگه، قرار مثل که این بهانه‌های کوچک خوشبختی رو هم دیگه جمع کنم براتون دیگه. همین انقدی هم که خوشبختین اونو دیگه قرار جمع کنن، همین لذتشو ببرین دیگه تا اونجا که میتونین. آره قربون شما، مرسی از تماستون.
دکتر اینجا چه خبره؟
چی شده؟ درباره چی داری صحبت میکنی عزیز من؟
دکتر با من بازی نکن، این هفته دو تا مریض جدید داشتیم، هر دو تا هم مشکل دار.
خب معلومه هر کی بیاد اینجا مشکل داشته که اومده دیگه. یعنی
چی؟ خودت میدونی منظورم از مشکل دار یعنی چی؟
نه نمیدونم یعنی چی، بگو ببینم.
دکتر تیمارستان پادگان نیست که، اینجا محل آسایش ماست.
اولا تیمارستان نه و آسایشگاه روانی، بعدش هم این حرفا چیه؟ حالت خوب نیست انگار. ها
من خوبم دکتر هرچی دیوونه جدید اومده همه طرفدار آخوندان.
دیوانه نه و بیمار روانی گفت. بعدشم به من و شما چه ربطی داره آخه دیدگاه سیاسی اونا؟
ربطش همینه، اول از دانشگاه شروع کردند، ما دانشجو نبودیم سکوت کردیم، بعد به سراغ چیز شد.
باشه دراز بکش وقت منو بجون ببینم.
دکتر دراز بی دراز. امروز وقت ایستادگی است.
بس کن عزیز من.
همراه شو عزیز.
تو.
این درد مشترک
یعنی
هرگز دراز کش درمان نمی شود.
خیلی خوب. باشه الان زنگ میزنم. قادری درد مشترکمون رو درمان. اجازه بده.
ای وای بازم قادر. بابا بی بیا بابا بیا بیا بزن بیا. بیا دراز کش. بیا اینا. آفرین.
چرا اذیت میکنی آخه؟ حالا آروم باش.
دکتر ولی فکر نکنین با بستری کردن دیوونه های حزب اللهی میتونین فضای اینجا رو تغییر بدین. تا وقتی من هستم نمیذارم. آقای گفته باشه
اینجا کسی با دیدگاه سیاسی کسی کاری نداره عزیز من. هر کی اینجاست برای اینه که بتونه بر مشکلات روحی خودش غلبه کنه.
خب پس چرا گیر دادن به خانم پرستا؟
چه گیری عزیز من؟
یکیشون میگفت باید چادر سرش کنه، اون یکی میگفت صدای پای خانم پرستار نمیدونم تق تق میکنه تحریک کننده است.
عجب این مزخرفات چیه؟ خانم پرستار گزارش بده، من خودم برخورد میکنم.
دکتر بهش میگم خانم پرستار روی دست که نمیتونه راه بره که تو تحریک نشی. دکتر از ما دیوونه ترن اینا رو برداشتین آوردین.
بس کن دیگه انقدر دیوونه دیوونه نکن، گفتم بیمار روانیه.
دکتر اینجا آخرین پناهگاه ماست.
شل کن
نذارین ساندیسیا با سهمیه بیان بستری کن.
شل کن
همینجوری خزنده دارن میان جلو، دانشگاه ها رو گرفتن، یه دیوونه خونه رو بذارین واسه ما بمونه دیگه.
خیلی خوب تموم شد. انقدرم هرس نخ.
دکتر اگه سکوت کنی فردا جای خودت هم آمپول زن سهمیه میذارن. دکتر گفته باشم
آمپول زن چی عزیز من؟ استراحت کن بگی بخواب.
دکتر جای خانم پرستارم یه فاطمه کماندو میاد. دکتر ما باید سنگر رو حفظ کنیم. دکتر نرو، دارم حرف میزنم. دکتر من اجازه نمیدم حزب الله یا به امام پول بزنن. اینا باسن میبینن یا با جناخشون میفتن. دکتر دکتر من احساس امنیت نمی کنم. یا اونا رو مرخص کن برن یا ما رو. دکتر
مگه نقاشی اون دوتا چشما جنگل شمال اون خرمن موهات؟ صدات میکنم اسمتم قشنگه، بخند تا چاله گونت بشه پیدا. بهت میاد تو هر رنگی بپوشی، عکس چشمات هنوز رو صفحه گوشی. آخه قربون صورت قشنگت، نمیخوام یه لحظه ازم دوشی. عشقم مگه داری اصلا این همه دلبر؟ تو بگو کی هست واسات از من عاشق‌تر؟ آخ بشم قربون اون صورت جذابت، تا عین ماهی عزیزم حتی خوشگلتر. عشقم مگه داری اصلا این همه دلبر؟ تو بگو کی هست واسات از من عاشق‌تر؟ آخ بشم قربون اون صورت جذابت، تا عین ماهی عزیزم حتی خوشگلتر.
دوستان طبق شنیده ها و شواهد این روزا تو خیلی از جمع هایی که جوونا داخل کشور داره هم جمع میشن، حرف از بیرون اومدن از ایران و زندگی در خارج در صدر بحث هاست. حالا هرچی هم که بچه ها تحصیل کرده تر و لایق تر باشن، ظاهرا این تمایل به بیرون رفتن بیشتر و بیشتر داره میشه. تو همین چند روزه اتفاقا یه فیلم کوتاهی دیدیم داره رد و بدل میشه بین ملت از یه مصاحبه با بچه های رتبه ممتاز کنکور، که از این نظر خیلی جالبه درباره اش حرف بزنیم. اول اجازه بدید ببینیم با کیا طرفیم تو این مصاحبه ها.
توی چه رشته چه رتبه ای آوردی؟ تعجبی 732.
رتبه 2 کشوری گروه علوم انسان.
رشته ریاضی فیزیک رتبه 96 کشور.
به 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 به، همچین بچه‌های نخبه یعنی این رفقامون. خب حالا اجازه بدین جواب این بچه‌ها رو به یک سوال میلیون دلاری بدونید.
اینکه بخوای مهاجرت کنی فکر کردی؟
بله مهاجرت فکر کردم.
بله
بله
بله.
این چه حرف مسخره ای، معلومه صبح تا شب.
بله
بله. خب بالاخره همه فکر می‌کنن.
بله
واقعا که
بله
بله. این همه جواب بله مطمئن به یه سوال خیلی ساده، همشون میخوان برن. این فقط این مصاحبه نیستا، منحصر به جوانای الان هم نیست. مثلا یه اندیشکده ای اخیرا رفته رد 10 رتبه اول کنکور ریاضی سال 80، یعنی مثلا 21 دو سال پیشو زده، ببینه این بچه‌ها الان در چه حالن. از این 10 تا نخبه فقط 2 نفرشون الان تو ایرانن و 8 نفرشون تو کشورهای مثل آمریکا و کانادا یا کشورهای اروپایی زندگی میکنن. اجازه بدین 8 سال بیام جلوتر ببینیم اونجا چه خبره بین بچه‌های رتبه یک رقمی کنکور 88 گروه ریاضی. عجیب این که از اونا رسما هیچ کدومشون الان تو ایران زندگی نمیکنن. و مثلا دو نفرشون هم الان تو شرکت اپل تو آمریکا دارن کار میکنن. این دو تا مثال از یک منبع دیگه بود براتون آوردم. اما نکته جالب تو همین این ویدیوی مصاحبه اینه که اصولا همیشه یکی از موانع بچه‌هایی که میخوان مهاجرت کنن خانواده‌ها و به خصوص پدر مادرهاشون هستن که نمیخوان بچه‌هاشون خب ازشون دور بشن دیگه قاعدتا. ولی تو همین این مصاحبه‌ای که با بچه‌های برتر کنکور شده بود جواب بچه‌ها به این مسئله هم خیلی جالبه. گوش کنید.
اطرافیان چی میگن راجع به مهاجرت؟
همه میگن اتفاقا یه چیزی بخون که مهاجرت
بفرم.
مادرم که خیلی موافق این موضوع هست، پدرم همینطور.
اطرافیان تشویق میکنن. اونام همه نظرشون مثبت میگن باید مهاجرت کنی.
خانواده‌ام مثلا پدر و مادرم راضین.
واقعا جالبه ها این همه تغییر. یعنی الان به جایی رسیدیم که پدر مادرها به بچه‌هاشون نمیگن مثلا پسرم دخترم برو درس بخون دکتر شی مهندس شی و اینا، میگن درس بخون یه چیز خوبی قبول شی بتونی مهاجرت کنی. این مرحله واقعا تا همین این چند سال پیش هم قفل بودا. بچه‌هایی که واقعا برای نرفتن چیز خاص و غیر نرمالی هم از کشورشون نمیخوان.
اینجا چه شرایطی برات فراهم بشه تصمیم تو عوض میکنی؟
بله.
یه شغلی که برای خودم باشه، خودم میتونم راهش بندازم اگر شرایطش بود میمونم.
دقیقاً.
امکانات رفاهی بیشتر، آزادی اجتماعی بیشتر باشه، شاید بمونم. دقیقاً.
والله هم یکم وضع اقتصادی بهتر بشه، هم حالا مثلا میگم راحت‌تر بتونه آدم کار پیدا کنه یا شرایط کار راحت‌تر بشه.
حداقل بتونم یک شغل مرتبط با رشتم پیدا بکنم که یه امیدی باشه که تو ایران بمونم. یه شغل خوب با مثلا در حدی که راضین بکنه.
بله خیلی آرزوهای نرمال و واقعی. یعنی اگه یه رهبر خردمند که خب بیچی اون که یافت می نشود، یعنی یه رهبر اندکی خردمند هم اون نظام داشت، چون این ویدیوها و آمارهایی رو جلوش می ذاشتن، همون موقع بعد عمامش رو برمی داشت می کوبید زمین، می گفت من با این گندی که زدم به مملکت لایق شغل شریف زمینشوری هم نیستم، چه برسه به رهبری. ولی خب دیگه خردمند که دیگه الان واقعا فقط بکنم یه خیابونه تو تهران، اونم از نوع جنوبیش. خلاصه که اصلا عجیب نیست که الان یه سری موجودات بی سواد و نالایق دارن کشور رو مدیریت میکنن، چون آدم حسابی ها یا بازی داده نمیشن یا اصلا نیستن که کسی به بازیشون بگیره تو اون مملکت.
درود بر تو برشید منو فیل، واقعا خندیدم سر اون اسکل نظام، خیلی خوب بود.
آقا فرشید اصلا فکر نمی کنید ما دلون تنگ میشه براتون.
آقای فرشید خان حالا مشخص شد که این مدتی که از سر تای برنامه زدی ساعتش هم این برون بر میکنی کجا تشریف داشتین؟
فرشید جون داده دمت جم تا کردم مخلصه دم خیلی میخوامه دمت جم جنو سرهنگ اومده ایوالا خدا برکت داده دست در نکنی.
آخون نامی در جهان میتازد، به برزیل میرود جریه میکند، در آفریقای جنوبی میرود همرزمان میآورد.
به نظرتون اون کارمند دستش رو زده زیر چونش و به چی فکر میکنه؟ به نظر من داره پیش خودش میگه کاش باجناق هم اینجا بود.
داشت فرشید موضوع باجناقا رو دیگه بی خودی گیر دادی جونه داده.
باسه خواهرزنم خواستگار اومده، بعد پدرزنم به من بگی دو ماده گلم، پاشو برو با باجناق تو اتاق حرف بزن، سنگاتون رو با هم وا بکنین.
این موضوعی بود که به خودش میگفت اسکل نظام.
این چرا یه دفعه برگشت بعد الان چرا لای دندوناش قهوه‌ای تر شده؟
البته این حقم رو بره خود قائل هستم که بیای به از خود دفاع کنی و بگی چرا برنامه چند ساعته خوبمون راه به این روز انداختی.
کارگلا.
خب مدیر حوزه علمیه کاشان اومده یه خبر خوب داده بهمون. واقعا میگم ها، میفهمم اینکه یه آخوند خبر خوب بده چیز عجیبیه، ولی خب اجازه بدین یه دقیقه دیگه. ایشون گفته ما در عرصه بازی سازی یعنی بازی های کامپیوتری اقداماتی داشته ایم و یکی از بازی های تولید شده ما تا 250,000 نصب نیز داشته است. واقعا عجیب نیست؟ شما فکر کن یعنی چه بازی میتونه باشه؟ اسمش چیه؟ اصلا ذهن آدم هزار جا میره. جنگ آخوندها، آخوندزوار، عمامه گمشده، لاست عمامه، یا چه میدونم مثلا تکامل آخوندی، آخوند ریولوشن، یا دیگه چی میتونه باشه؟ عبای پاره پاره، اترن روب، یا مثلا اثر نعلینی، نعلین افکت، یا دیگه لباد سیاه ها، بلک لبادز، یه همچی چیزایی دیگه. خلاصه خب این از اسمش، اما تو بازیه چی میگذره؟ بریم ببینیم تو بازیه چی میگذره. مثلا اینطوری میتونه یه آخوند شروع میکنه یه مسیری رو همجی میره طی میکنه، بعد دیگه سر راهش چی میتونه باشه؟ سر راهش یه سری باجناق هستن سر راهش، که خب میدونیم اگه بخوره به اونا چه اتفاقی میفته، بازی مثبت 25 میشه. بعد یه سری همحجره‌ای هم هستن، اونا هم خوب دارن هم بد دارن، بعضیشون همحجره‌ای با پتانسیل باجناق شدنن، باید از اونا فرار کنه. یه سریشون ولی قابل اعتمادن، باید اونا رو پیدا کنه. در طول مسیر هم یه سری بودجه هست، بودجه توپله، که باید همجوری دونه دونه ازشون رد بشه، از روشون هی باید رد بشه و تو خودش اونا رو جا بده تا هی چاق و چاقتر و چاقتر بشه. حال کردین خدایی؟ من مطمئنم بازی که اینا خودشون طراحی کردن عمرن به خوبی این بازی که من الان اینجا سناریوشو براتون گفتم باشه دیگه. و هر کاری که از دستمون برمیاد دیگه، قربون شما، بریم بازی کنیم، صفا کنیم، حالشو ببریم.
هر کی با ما بوده داشته داستان زیاد داشت، با ما بچه میری اینجا لاکار فیلان، همه پولا طولوله، خشابا گلوله، اکیپ ما میگه فقط داد 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 داشت. بودم نی دم نی بودم نی اکیپ و سمی بودم نی دم نی بودم نی من تفتی قلبی لفظ نامرزا رو رد کرد، بگو الله و اکبر، یکی بلوا تو ردن، اخما تو وانکانی شلوارو کندن، از تهران تا بیروت و مسقط، همه پرچمدار همه هفت خط، اگه دوست داری داستان البته بزا بگم ببرن تو رو یه جا خلوت، اگه تو دیدمی باید بگی کوچیکمی، قورتت میدم سه سوته هم تو شکمی، شب میخوابی با ترس با تب و لرز، یا تو سند و عقب پا میشی لب مرز، پا بگو دمی زاخارا جنگی دافا پلنگی عجب تیم کنگی، نکن دیگه با ما یکی به دو میزنیم میجویم خود تو اون اکیپ تو. دمی 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 دمی.
آقا خدا بیا مرزم مخاطر قدیمی و همیشگی، وقتی برنامه تموم میشد رادیو رو خاموش میکرد، میگفت بگرد اطراف ایستگاه فردا، زمین خالی، گاراژی چیزی پیدا کن، کارواش ماشین سنگین بزن. اینایی که فرشت قهوهشون میکنه رو سفید روی اسید چوی کنی، بار خودتو بستی. کاش به حرفش گوش کرده بودم، مخصوصا این روزا که ماشاءالله هزار ماشاءالله خروجیت خیلی زیاد شده. نادرم از اقدسی تهران با تی دست داره.
خوشوقتم نادر جان، خدا بیا مرزتشون. منم فرشید هستم از ایستگاه فردا با ته بدون دسته. این جماعت دیگه رنگ قهوه‌ای میده، یه جورایی به خوردشون رفته. اینه که خودشون هم دنبال سفیدچویی مفیدچویی نیستن دیگه، پذیرفتن رنگ جدیدشونو دیگه. اینه که اگه بغل مغازه ما هم سفیدچویی چیزی را مینداختی فکر کنم مشتری نداشتی، بعد یه مدت بعد جمع میکردی دیگه. شرمنده. مرسی از تماست، قربونت برم. من
اجازه بدیم آقای ردبی صبر ایوب رو خواستم به چشمم نشان میکنه. آقای ردبی
غذا خوب بود؟ راضی بودی ایسا روشه جونو چفو چی داشتی؟ کوبیده مخصوص بود با چلو دیگه، با ماست و نوشابه و سالات و مخلفات قابل تو نره بیتارو رمز 1363 سال تولدته. اخ کاش زودتر فهمیده بودم یه تخفیفی بهت میدادم. واسه چی؟ واسه اینکه اینا نسلتون رو سوختوندن دیگه، شدین نسل سوخته. لااقل ما قدیمی هواتون رو داشته باشیم. آره فدای خدا جوون، یادت باشه دفعه بعدی اومدی یادم بندازی یه تخفیف مخفیف مخصوص داد بده ما. فدا نوخامه میزنی؟ نه از اون نوخامه یه نه، از اینکه اینا اینا تو تلویزیونه. آره همه یارو نه بزن ببینیم چی میگه، صدای اینو یخت زیاد کن.
در بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
جفون اون پارچه ها ببرد اون خسته شد
بودید یندون در کشتار بوده. از کجا میدید؟
خدا خیرت بده، خدا خیرت بده جفون، نزدیک بود نخامه این خفم کنه. میگه به قله ها نزدیک شدی. لاوستم معلومه که به قله ها نزدیک شدی دیگه، من جایی تو تپه و کوکمر مونده که شما گلکاری نکرده باشه جونم. آره اینجا خانواده رد میشه، معلی کسب نمیشه اونی که تو میگی رو بگم چاخه، ولی منظور ربیه ممونه دیگه، حالا ما میگیم گلکاری. میبینی قدم به قدم، گله به گله، تپه و کوه و کمر رو گلکاری کردن، راه پس هم نداره. پا پس بذارم پاچون رنگی میشه. فقط مونده قله، هر قله هم که سرش تیزه، خدا به دادشون برسه. جونم چه جوری تونستم؟ ببین جوون شما سنت قد نمیده، ما یادمونه مملکت که دست این افتاد، هی تپه مپه گلکاری کرده، ما ایش مردیم دیدیم نه تعمی نداره، هی گفتیم دیگه امسال نمیتونن، باز دوباره تونستن، کم کم افتادن به گلکاری کوها. الان هم که میبینی میگه رسیدیم به تیزیش. آره اون تیزی قله جونم، هیچی دیگه، کم کمک علمل پیشرفت کرد، معلوم شد اینا چیزه، این چیه، ساندرون گلکاری بیقرار دارن جونم، همون سندرون چیه، سندروم هرچی باریک. جوون تیزی هستی ها، خوب نکته رو میگیری. بس همینه که نسل هرچی جک و جونه بره تو کوه کمر بوده، منقرض شده دیگه. ببین یه تفری مفتی هم توی مملکت بود، آدم پا میشد میرفت کو، همون هم اینا با این کاراچون هم ملت گرفته دیگه، جانیست با تو بذاری. یه موزیک قدیمی بود میگفت بیا بریم کو، بلا چه نفتی. آره جوون اهل دلی هستی باری. ای ببین باست سال اگه الان بخوام بخونن میدونی چی باست بخونن؟ باست بخونن بیا نریم کو، کدوم کو، همون کوهی که بو میده چقدرم، های بله سیدلی دائم به پایش کود میده، های بله. والا اینا رو ولش جوون، تخفیفتم که یادم رفت بدم، وقتتم گرفتم، لاغل واسه چای بزنیم یه موزیکی گوش کنیم این حرفا رو فراموش کن جونم، امر کن جوون، بیا بریم کو. موزیکت بله کت دارم، بذار جفر رو بگم چایی برسونه، نوارش پیدا کنم بذارم بذار. جفر جفر دوتا چایی قند پهلو برسون به جمع، جفر چایی لیبانی ها مهمون مخصوصه، به جمع با سری اومده ها. یالا
بیا بریم کو، کدوم کو، همو کوهی که آهو داد دوره، های بله بچه سیاد به پایش دام دوره، های بله بچه سیدون را مگیر، خرگوش مستم را مگیر، آهوی کون را مگیر، خال آهو به خال یانی مانه بله، خال آهو به خال یانی مانه بله.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم. سلام
به مردم، یه پیغام بدم این روزهای سخت و هوای گرم یه مقدارم به فکر حیوانه خیابونی باشیم، سگ‌ها، گربه‌ها، باقی مونده غذامون یه گوشه‌ای بذاریم، اگه میتونیم براشون تو پیاله چیزی آبی بذاریم، اونا هم در اطراف ما زندگی میکنن، اون حیوانات هم درد میفهمن، گرسنگی و تشنگی رو میفهمن، رحم و مروت ایرانی رو فراموش نکنیم که همیشه مراقب این حیوانایی که دور و بر ما زندگی میکردن همیشه به فکرشون بودیم. خیلی ممنون.
آقا خیلی ممنون از شما، مرسی که به فکر حیوانا هستی تو کشوری که کسی به فکر انسان‌ها هم نیست دیگه، همونجوری که ما مردم به داد هم میرسیم باید خودمونم به فکر حیوانا باشیم، به داد اونا، حالا چه خیابونی چه حیات وحش و چه محیط زیست باید به دادش برسیم، کلا بشینیم به امید این حکومت دیگه دست جمعی نابود میشیم دیگه. دمت خیلی گرم، مرسی از تماست. خانم آقایون، مخصوصا اونایی که تهران ساکنن، این هفته یه ترس حسابی رو پشت سر گذاشتن. شنبه این هفته یه زلزله 3.9 ریشتری منطقه دماوند رو لرزون، بعدش هم یه پس لرزه 2.5 ریشتری اومد که خوشبختانه حالا بدون خسارت تموم شد و رفت. ولی خب یه بار دیگه این نگرانی رو تو دل مردم زنده کرده که اگه یه روزی خدای نکرده تو تهران زلزله بیاد، با این سیستم مدیریتی که اینا پیاده کردن و میکنن، چه فاجعه عظیمی رخ میده. خب ما در تهران با یک فروند بابازاکی سوپر انقلابی طرفیم که همجوری که به مدیریت اعتقاد نداره، به زلزله هم اعتقادی نداره. الان گوش کنید، همین دو سه هفته پیش درباره هشدارهایی که چند وقت کارشناسا و اساتید دانشگاه درباره زلزله احتمالی در تهران میدن چی میگه.
تهران خودش صدها سال قریب 3000 سال شهر تهران
بله. میگه چون 3000 سال تو تهران زلزله نیومده، پس نباید نگران باشیم مردم رو بترسونیم. دریاچه ارومیه هم 30000 سال بود اونجا بود، خوش نشده بود. خب از پا قدم جمهوری اسلامی خوش شد دیگه. مدیر انقلابی که میگن همینا. بعد مهمترین استاندارد مدیر انقلابی رو که میدونین چیه؟ همون زبون دراز ایشون داره. یعنی یه جوری از زلزله صحبت میکنه انگار اومدن نیومدنش با اجازه ایشونه. ما این موسیقی بندری بذاری بلرزه نذاری نلرزه، ما این معلوم میکنه اصلا زلزله است. آقا یهو میاد، خانم یهو میاد، دیدیم که اومد. آراستی یه چیزی قاعدتا نباید میگفت، اینو من الان یه دفعه یادم افتاد که نباید میگفت مثلا بعد از انقلاب اسلامی به برکت انقلاب در تهران زلزله نیامده است. آها، اینجا باید یه نمره از نمره انقلابی بودنش واقعا کم کنیم دیگه، این اصلا جا افتاده اینجا. حالا زلزله معلوم نمیکنه کی میخواد بیاد، زباله های شهر چی، موش ها چی، اونا که دیگه کف شهرن که. الان دیگه زباله ها و موش های تهران صدای اعضای شورای شهر هم درآوردن. اینا
سرطای زباله مستحلق در کراماتوری، انباشت زباله در اطراف مخازن، نایودی بودن مخازن، شیرابه های اطراف مخازن، جولان روش ها در سطح بیرا خاده مصر منبوعه افره. من باقید یک تصدق کنم اخواست اینجا موش گرفتن خاده مصر،
خاده مصر
در باز کنم برم آماره بشم برای نماز رو باید گرده ی از خوش ماجی میشم که از ماجی دارم بزنم بیرا
عجب.
از دای همین جوا وارد مساجد میشن در آلوده میشن.
بله بله، یعنی تبدیل خادم مسجد به مشکیر حرفه‌ای دیگه خداییش از دستاوردهای غیر قابل انکار جمهوری اسلامی ها. حتما تو ادعاهاشون هم میان میگن ببینید الان این خادم عزیز به درجه ای از مهارت حرفه‌ای رسیده که اگه دیگه خادم مسجد نباشه حداقل میتونه بره موش بگیره. چی بگم والله، البته میدونید که مدیری در حد و اندازه‌های بابازاکی بیدی نیست که با این بادها بلرزه دیگه. و در همین راستا هم همین هفته اعلام شده شهرداری تهران یه بودجه 30 میلیارد تومانی تو پل برای مراسم 40 امسال در نظر گرفته تا احتمالاً با بحران‌های شهری پایتخت مملکت از طریق دعا و توسل و نذر و نیاز و اینا مقابله کنه و دوباره تصاویر خیلی جذابی رو ما از اون پیاده روی خواهیم دید حالا به زودی. بنابراین اصلا تعجب نکنید اگه همین روزا اومد مصاحبه کرد گفت اصلا تو 3000 سال گذشته یه دونه موش هم تو تهران دیده نشده و این گزارش هم کار استکبار جهانیه. بابا زاکانی، بابا زاکیه ها، خیال کردین کم میاره؟ زلزله به اون بزرگی رو هیچ حساب نمیکنه، از 4 تا دونه موش بترسه. ولی وقتی پای سفره 40 میاد وسط، خون جلو چشاشو میگیره، اصلا بوجه ها رو همچین نشمرده میپاچه وسط. بله اینجوریه.
خوابم و خوابش نمیبره، شب رو بیداره با سیگار، خون گرفته جلو چشماشو، یه جمله رو میکنه تکرار، خل شده بس که پیدا نکرده آسفالت رد گریه هاشو، زش شده بس که دیده تو آینه نقش برباد رفتن فرداشو. من یه قاتل ساختم تو بلم، خبر بنمونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه، دیگه به اینجا رسیده کینه. من یه قاتل ساختم تو قلبم، بر تنمون تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه، اینجا رسیده کینش.
ایستگاه فردا.
تا تصور کنید بچه های 7-8 ساله ای رو که میرن مدرسه و میان و بزرگترها وقتی شادابی و زبر و زرنگی و هوش و توان این عزیزای دل رو تو عرصه های مختلف میبینن، دلشون گرم میشه به آینده که این بچه ها بزرگ میشن و با همه ی توانایی هایی که دارن و همه ی سرمایه گذاری هایی که روشون شده، یه روزی میان سررشته امور مملکت رو دست میگیرن و کمک میکنن به بهتر شدن کشورشون، به چرخیدن چرخ تولید و اقتصاد و فرهنگ و همه چی. اینا که گفتم مؤلفه های یک کشور نرماله، نه ایرانی که بچه ها توش بزرگ میشن تا وقتی که میوه لیاقت و تواناییشون رسید و بارور شد کشور رو بذارن و برن و جای دیگه‌ای به دنبال زندگی رویاییشون بگردن، نه ایرانی که پر شده از پدر و مادرهای دلتنگ، رفقایی که یاد دوستای غربت نشینشون دلشون رو میرنجونه و محله ها و خونه ها و در و دیوارهایی که به زودی به بهانه های دلتنگی برای اون ساکنین به غربت تبدیل میشن. بچه های امروز رو با خون دل و هزار مشکل پرورش میدیم به امید اینکه کالای علم و تواناییشون تو یه جای دیگه از این کره خاکی خریدار پیدا کنه و حداقل اون بچه ها بتونن در دنیای آزاد و بدون دخالت سهمیه ها و ریاکاری ها و ریش های بی ریشه ببالن و موفق بشن. شاید بعضی از اون بچه ها حتی دیگه احساسی هم به وطنشون پیدا نکنن. شاید اگر کسی جلوشون این شعر زیبای استاد شفیعی کدکنی رو زمزمه کنه که ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز میتوانست همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران در آفتاب پاک، پوزخندی بزنن و از این زیباترین مفهوم زندگی هر انسان یعنی وطن بگذرن. چون توی وطن بود که کسی لیاقتهای اونها رو ندید و نخرید و نخواست، اما در جاهایی که اسمشون در تعاریف وطن نبود اونها رو در آغوش کشیدن و مزد توانایی و لیاقتشون رو به خوبی دادن. هرچی که باشه اینها ابعاد انکار ناپذیر یه درد بزرگه، هم جای خالی اونها که میرن، هم بغض اون پدر و مادرها و دوستان دلتنگ، و هم خود این بچه های ما که دارن سعی میکنن احساس رو از تصمیمات مهم زندگیشون دور کنن و سوار بر اسب منطق دنبال جایی باشن که قدرشون دونسته بشه. اینها دردهایی هستن که به جون این وطن افتاده و هر دقیقهی که برای درمان این درد از دست بره، سالها عقب موندگی و فقر و ناتوانی رو در پی خودش خواهد داشت.
تیره برقا نگرونن بس که تکیه دادم امشب، بس که افتادم تو چوبا، بس که بالا رفته این تب، دیگه لابود شده دیگه، چیزی که شد شده دیگه، واسه آقای شلوغی تنهایی مد شده دیگه،
فهم میدونی چی میگم، نشده حالت بذارن یا یه بمب ساعتی تو یاد و کوپالت بذارن. نگو بند بوده دست مگه من بسته نبودم، ای نگو که خسته بودی، من مگه خسته نبودم.